انشاءالله که این جلسه نورانی سراسر معرفت باشه برامون و همین الان انشاءالله با زیارت واقعی در منظر امام همه همون تشرف پیدا بکنیم و این لیاقت رو داشته باشیم که اسم ما رو جزو زائران و یاوران واقعی امام ثبت بکنن همین الان صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد فعجل فرجهم وعلي احلام. در خدمت زیارت جامعه کبیره هستیم. بخش اول بخش سلام هست که شامل 5 بخشه و این 5 بخش 2 سلام رو ما در منظرش بودیم که سلام اول توجه پیدا کردیم به اینکه اهل بیت علیهم السلام خاندان نبوت و رسالت بهترین خلایق هستند. تو سلام دوم به این توجه پیدا کردیم با زیارتمون که اهل بیت علیهم السلام پیشوایان هدایت و حجت‌های الهی هستند. امروز انشاءالله تو سلام سوم و روزیمون بشه انشاءالله سلام چهارم رو بتونیم در خدمتش باشیم، میخواییم به این نکته توجه پیدا بکنیم که اهل بیت علیهم السلام نمایندگان خدا و رسول خدا صلوات الله علیه و آله هستن، یعنی اقرار به ولایت ائمه خدا علیهم السلام. تو سلام چهارم میخواییم توجه به این پیدا کنیم که اهل بیت علیهم السلام داعی الالله هم، یعنی دعوت کننده به سوی خدا. انشاءالله که روزیمون بشه و بتونیم در محضر قرار بگیریم. یه سلامات خرج کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی محال معرفت الله و مساکن برکت الله و معادن حکمت الله و حفظت سر الله و حمدت کتاب الله و اوصیاء نبی الله و ذریت رسول الله صلی الله علیه و آله و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر محل‌های معرفت خدا. ما معمولاً به چی میگیم محل؟ به جایی که یا محل نزول یه چیزی هست یا محل نازل شدن یه چیزی هست یا محل استقرار یه چیزی، یعنی یه چیزی یه جایی نازل شده و استقرار پیدا کرده، اینو بهش میگن محل. شما میگید من اهل محله فلان هستم، یعنی اون اهلیتی که آدم پیدا میکنه به اون محل، اون محل یه چیز ثابت هست، یه چیزی هست که مستقره. حالا اهل بیت علیهم السلام محال معرفت الله هستن، یعنی محل‌های، محال جمع محل هست، محل‌های معرفت خدا. ما اگه میخواییم به معرفت خدا برسیم کجا باید بریم؟ محلش کجاست؟ در خونه اهل بیت علیهم السلام. یعنی تنها راه رسیدن ما به معرفت الله اهل بیت علیهم السلام هستن، ولا غیر. ولا غیر چرا میگیم ولا غیر؟ پس قرآن چی میشه؟ قرآن با اهل بیت یکیه، جدا نیست که ما بخوایم بگیم یه راه قرآن یه راه اهل بیت. این جدا کردن قرآن اهل بیته وقتی ما اینطوری بگیم. اما وقتی میگیم اهل بیت محل معرفت خدا هستن ولا غیر، چون یکی هستن اینها، قطعا قرآن هم کنارشون قرار بگیره و با هم هم دیگه اصلا چیزی نیست که بخواییم تفکیک قائل بشیم. به خاطر همینه که ما وقتی در قرآن هم تدبر میکنیم، چون با اهل بیت علیهم السلام یکی هست، قرآن و امام یکی هست، لازم نیست هر لحظه هی بگیم که الان قرآن این رو گفته امام این رو گفته، لازم نیست. چرا؟ چون که یکیه و امکان نداره شما از طریق قرآن به معرفت برسید و امام فاضل نکرده باشه. امکان نداره. اینه که اونه که ولایت نداره قرآن رو نمیفهمه. الان شما تفاسیر افرادی رو که ولایت ندارن بردارید بخونید. شما یه نمازهای جامعه تفاسیر داشته باشید خیلی کمکتون میکنه. تقریبا 200 تفسیر اونجا هست، سنی، شیعه، عربی، فارسی، همون تقریبا میتونیم بگیم که تفاسیر در دسترس همش روی جامعه تفاسیر هست. شما یه دور بشینید اینا رو نگاه بکنید. ببینید که چه سطحی از برداشت و فهم دارن واقعا. اصلا قابل مقایسه نیست با کسی که ولایت امام رو داره. بعضیاش که خیلی عجیب و خنده‌دار هست بعضی از تفاسیری که انجام دادن برای قرآن. به خاطر همین ما نیاز نداریم که هی بخوایم تو لفظ اینها رو جدا بکنیم. اصلا ما وقتی میگیم تدبر در قرآن یعنی چی؟ یعنی قرآنی که امام در کنارش هست. امام باهاش یکیه. امکان نداره من با قرآنی که امام در کنارش نماشه بتونم به خدا برسم. امکان نداره. اینه که اینجا هم وقتی ما میگیم محال معرفت الله و اظهار سر میکنیم در محضر محلهای معرفت خدا، قطعا یکی بودنشون با قرآن یه امر بدیهی هست. این معرفت چه جایگاهی داره توی زندگی ما؟ چرا اصلا ما باید معرفت به خدا پیدا بکنیم؟ ببینید هدف از خلقت رو خدا چی قرار داده؟ و ما خلق توجه نوان انس الا لیعبدون. این جزء آیاتی هست که ما اگه فراموش بکنیم خیلی به ضررمون تمام میشه. میفرماد و ما خلق توجه نوان انس الا، یعنی چی؟ یعنی انحصار داره. یعنی نیافریدم جن و انس رو مگر برای چی؟ برای اینکه من را بپرستند. یعبدونی تا اینکه من را بپرستند. یعنی اگه من از عبودیت خارج بشم به هدف خلقت نرسیدم. حالا عبودیت بدون معرفت اتفاق میافته؟ من تا معرفت به خدا نداشته باشم میتونم بپرستمش؟ پس لازمه عبودیت چیه؟ معرفت. میفرماد که فاذا عرفوه عبدوه، یعنی وقتی که عارف شد تازه به بندگی میرسه. اینطوری نیست که با شعار و با ادعا و اینجور چیزا عبودیت برای من شما بنویسن. من همینطوری بیام ادعا داشته باشم که من دارم خدا رو میپرستم. خب این ادعا رو اکثر انسان ها دارن. چرا؟ چون اصلا فطریه خدا پرستی در وجود انسان. منتها توی شناخت صفات مشکل پیدا میکنن. تعداد اون افرادی که میگن خدا نیست خیلی کمه. اونم میدونن که دارن دروغ میگن چون خلاف فطرت دارن حرف میزنن. پس خود صرف ادعای خدا پرستی هنری نیست. صرف ادعای موحد بودن رو مشرکترین افراد روزگار هم دارن. به خاطر همینه که میفهمن فاذا عرفوه عبدوه، یعنی وقتی که معرفت پیدا کرد عابد شد، عبد شد. یه تفاوتی هم دارن این دوتا کلمه، عابد و عبد، که حالا انشاءالله روزی بشه میگیم بعد. پس هدف خلقت شد عبودیت. اما قبل از این که من به عبودیت برسم باید چی پیدا کنم؟ معرفت. معرفت نتیجه چی میشه؟ عبودیت. اینه که اینجا شاید به یکی از بزرگترین جایگاه های اهل بیت ما داریم توجه پیدا میکنیم، که مطمئن باشیم اگر ما اتصالی به این اهل بیت نداشته باشیم راهی به معرفت پیدا نخواهیم کرد و راه به معرفت پیدا نکنیم عبودیتی برامون حاصل نمیشه هر چقدر دست و پا بزنیم. اینه که اینجا خیلی مهمه این مسئله. صفت بعدی که میفرمان و مساکن برکت الله، منظور چی هست؟ مساکن جمع مسکنه. مسکن یعنی محل سکنا، محل سکینه، از آرامش هست. آدم وقتی میره تو خونش چجوری آرامش میگیره؟ این مساکن شاید یه جورای کنایه‌ای از این برنامه باشه. بعد مسکن‌های برکت الله، باز خود اون مسکن‌ها توشون چیه؟ مسکن چیه؟ باز برکت خدا توی اون مسکن‌ها هست. یعنی همون معنای آرامش بخشیه توش هست، هم این که با چی آرامش میدن؟ با برکت خدا. هم واسطه خود فیض هستن، هم واسطه دوام فیضن. اون دوام فیض میشه برکت. الان ممکنه خیلی ها خیلی نعمت ها رو داشته باشن ولی برکت نداشته باشه. طرف میبینی که 10 برابر دیگران حقوقشه ولی باز اون آرامشه نیست. اون باز میبینی که میلنگه تو زندگی، برکت نیست، خیر به کسی نمیرسونه. اون برکت هم خیرش به خود انسان میرسه هم به دیگران. یعنی اگه من توی زندگی قرار بگیرم که سرشار از برکت هست، برکت‌های الهی، هرگز نه خودم کم میارم که بخوام محتاج دیگران بشم، بلکه به دیگران هم از برکات من خیر میرسه. پس اینجا خیلی نکته جالبی هست که داریم با این صفت اماممون رو مورد خطاب قرار میدیم و اظهار سر میکنیم در محضرشون. داریم اقرار میکنیم به این که اگر برکتی هست، اگر فیضی هست، اگر چیزی دوام و بقا پیدا میکنه تو زندگی من از جانب شماست. خیلی نگاه شرک‌آلود و اشتباهی هست. آدم وقتی یه چیزی رو میبینه توی زندگی برکت پیدا میکنه، باز به خودش ببنده، بگه من فلان کار کردم که برکت پیدا کرد. و این خیلی مهمه، باید روش فکر بکنیم. مساکن برکت الله هست، یعنی اگه برکتی هست از ایناست، اونم برکتی که مایه آرامشه. ما هر چی داشته باشیم اگر برکت نداشته باشه مایه آرامش نمیشه، اینو یادمون نره. هر چی داشته باشیم، شما نعمت‌ها رو بشین بشمار، بنویس برام، جسمی، روحی، پولی، غیر پولی، همش اینا اگه خصوصیت برکت در کنارش قرار نگیره رساننده نیست. و خیلی نیاز داریم الان به برکت ها. الان یکی از آفتهایی که داره زندگی آخر زمانی وقت بی برکته که همه باش درگیرن و همه تایید میکنن. این خب یه مقدارش از دست ما خارجه، چون خصوصیت آخر زمانه و یه مقدار امتحان رو سخت تر میکنه، اما باز تو نتیجه نمیتونه تأثیر داشته باشه. بستگی داره باز ما چجور اون امتحان رو پس بدیم. این الان برگه امتحانی ما یکی از سوالاتش که ما باید به پاسخ درست برسیم در قبالش این بیبرکتی وقته که خصوصیت زمان آخر زمان هست. حتی یکی از بزرگان گفتن که الان یه روز واقعی 2 روز و نصفی الانه. اینه که ما هرچی میدوییم نمیرسیم. این تو ظاهر دیده نمیشه، حالا شما بشین به این ساعت نگاه کن چجور این ثانیه ها میگذره. آدم باورش نمیشه که خب این که منظمه، پس چرا اینقدر کم میارم؟ اون برکت از بین رفته. دلیل هم داره ها، دلیلشو بگم؟ روایت هست، میگن از روز عاشورا این اتفاق افتاد. از روز عاشورا، چون مردم تو اون غربال شکست خوردن و مردود شدن اکثریت مردم، این برکت از زندگی انسانها رفت. و یکیش همین وقته که مهمترینش هم تقریبا هست دیگه. یعنی ما چی داریم جز زمانی که سرمایه‌مون هست و باید در راه عبودیت صرف بشه؟ این دیگه یه چیزی هست که برداشته شده از این انسان‌ها به خاطر روز عاشورا. از اون به بعد این اتفاق افتاده. قبلش شما می‌بینید توی روایت‌ها که مثلا شخصیت مثل حضرت سلمان علیه السلام 300 سال عمر کردن، یعنی جزء معمرین بودن و افراد عمرهای طولانی داشتن. تازه تا اون موقع باز کمتر شده بوده، تازه نسبت به چند هزار سال قبلش که حضرت نوح علیه السلام و بقیه بودن، اونا خب عمرهای 1000 ساله و 2000 ساله و اینا داشتن که به مرور زمان به خاطر فسادی که بشر انجام داده این عمرها چون یه نظام هماهنگ و به هم درامیخته است آفرینش الهی، چون فساد که ایجاد بشه تو بقیه تأثیر میذاره، مثل اون شما کبدت مریض بشه تو بقیه سیستم بدن تأثیر میذاره، قلب مریض بشه. این به این صورته که این برکت به مرور زمان با فساد کم شده و تقریبا برای بعضی ها که کاملا از بین رفته، بستگی به خود انسان ها داره که باز چجوری با خدا معامله بکنن. توی همین دوران آخر و زمانی هم ما اگر توسل به این امامی که مسکن برکت خداست داشته باشیم، باز زندگیمون با بقیه خیلی فرق میکنه، باز خیلی فرق میکنه. یعنی یه راه بن‌بست غیر قابل درمان نیست. شما میتونید تو همون زمانی که هیچ کس هیچ کاری نمیتونه انجام بده خیلی کار رو انجام بده، توسل میخواد. و الان ما تو این مقام قرار گرفتیم و توفیق پیدا کردیم که دست توسل برداریم به دامن اماممون که اون برکت رو انشالله به زندگیمون افاضه بکنن، به همه چیزش. خیلی چیزا رو ما اصلا نمیدونیم ولی امام میدونه که انشالله برسیم بهش. نه، خود برکت یکی از خصوصیاتش این هست که مایه آرامشه. شما یه نعمتی داشته باشی که دوام داشته باشه، این خودش آرامش داره دیگه. ولی یه چیزی باشه که هی ترس از دست رفتنش باشه، این خودش استرس آوره. برکت مفهومش این هست. به خاطر این مؤمن از هیچی نمیترسه. مالم رو از دست بدم، جونم رو از دست بدم، اصلا از هیچی نمیترسه. چرا؟ چون زندگی پر از برکته و دوام داره. از بینم بره تسلیم امر خداست، اونم باز خیلی میبینه. و معادن حکمت الله، اهل بیت علیهم السلام معدنهای حکمت خدا هستن. حکمت یه مفهومیه که من تو توضیح دادنش سخته و انشالله که خودشون افاضه کنن ما معنای دقیق حکمت رو بفهمیم. توی سوره جمعه که خدا فلسفه ارسال رسول رو برای ما بیان میکنه، اونجا فرموده که ما رسول فرستادیم برای چی؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم کتاب و الحکمت. پس معلوم میشه که کتاب با حکمت دوتاست، هم اومده کتاب رو یاد بده هم اومده حکمت یاد بده. اینا چه فرقی با هم دیگه دارن؟ یه تعریفی که خدا انجام داده از حکمت توی قرآن سوره لقمان، اونجا فرموده که ولقد آتینا لقمانا حکمتا ان اشکر لله. ما به لقمان حکمت دادیم. چجوری؟ چه حکمتی دادیم؟ حکمت چی بود که بهش دادیم؟ گفتیم که شکر خدا رو به جا بیار. بعد جالبه ببینید این شکر که حکمت خدا اسمشو گذاشته توی قرآن، مقامی هست که اگه آدم بهش برسه چون رضا حاصل میکنه، مقام رضا باز بالاترین درجه ای هست که یک انسان میتونه بهش برسه. این مقام رضا و تسلیم، یعنی تو هر لحظه تسلیم امر خداست و راضیه از قضای الهیه. این خیلی باز مهمه. یه موقع هست افراد توهم میزنن که تسلیمن، ولی توهم زده که تسلیمه. چرا؟ چون ته دلش وقتی خوب بگرده میبینه باز خیلی راضی از خدا نیست، باز میگه اگه یه جور دیگه بود بهتر بود، کاشکی اینجوری میشد، کاشکی اینجوری نمیشد. ببینید اینا همه نارضایتی از اراده خداست. یا چرا باید اینجوری بشه؟ اون چرا باز خیلی پستره از اون کاشکی. این چرا خیلی بدتره. اینها باعث چی میشه؟ نارضایتی های پنهان ته قلب، شاید خیلی آشکارم نباشه ها، ولی یه قصه مزمنی ایجاد میکنه توی قلب که همیشه با این شخص همراه. یعنی این شخص از ته دل نمیتونه نشاط حقیقی پیدا بکنه. چرا؟ چون اون غصه، اون نارضایتی پنهان ته دل هست. خب ما یاد گرفتیم حکمت چی بود؟ شکر. پس اگه ما حکمت پیدا بکنیم میتونیم خدا رو در هر لحظه شکر بکنیم. شکر که شرایط نداره، شکر زمان و مکان نداره، مال همیشه است. انشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه. هر کی شکر کنه به نفع خودشه، برای خودش شکر، خدا که نیازی نداره به شکر ما. پس معلوم میشه اون شکر قرار ما رو بالا ببره، قرار ما رو به اون مقام عبودیت که خدا فرمود هدف خلقت، قرار ما به اون شکر برسیم. پس نتیجه میگیریم که کسی حکمت داره که بتونه هر لحظه خدا رو شکر کنه. حالا اسم این نوع حکمت رو گذاشتن حکمت عملی. حکمت عملی در مقابلش حکمت نظری هست. یعنی دو نوع میشه حکمت. نظری و عملی. مثل عقل نظری و عقل عملی. حکمت که ما گفتیم اون شکری که خدا فرمود به لقمان، ما بهش حکمت دادیم، گفتیم شکر خدا رو به جا بیار، این میشه حکمت عملی. چرا؟ چون شکر باید هر لحظه تو زندگی پیاده بشه. نمونه خیلی سادش گفتن الحمدلله رب العالمین تو هر شرایطه، خیلی سادش، یعنی کمترین مقامی که، کمترین پلهی که ما میتونیم تو شکر برداریم و حداقل ادای انسان‌های حکیم رو در بیاریم، این هست که هر لحظه بگیم الحمدلله رب العالمین تو هر شرایط، یعنی تو بحرانی ترین شرایط بگیم چی؟ الحمدلله رب العالمین. این میشه حکمت عملی، یعنی من به عمل رسوندم. اما هر عملی یه پشتوانه چی داره؟ اعتقادی داره که به عمل رسیده. یعنی اول من تو بعد نظر یه چیزی میدونستم، یعنی یه علمی یا آگاهی به من رسیده که بعد تو عمل پیاده شده. اینه که حکمت از جنس علمه. حالا حکمت نظری چی هست؟ خب از حضرت لقمان یاد میگیریم، لقمان حکیم. تو آیه بعد که حضرت لقمان میخواد به پسرش یاد بده حکمت رو، میگه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. وقتی میخواد اون حکمت رو به پسرش منتقل بکنه، چجوری منتقل میکنه؟ میگه شرک نورز، نفی شرک. یعنی من چجوری میشه که به حکمت عملی برسم؟ اول باید شرک از من زدوده بشه، وگرنه نمیتونم شکر کنم، نمیتونم. دیدی بعضی دهنشون بسته میشه تو شکر؟ یعنی کافی یکم ابتلا سخت بشه، نمیتونه دیگه شکر کنه. کسی که نمیتونه شکر کنه زبان به شکر به باز میکنه، وگرنه کسی که شاکر هست هرگز به خودش اجازه نمیده که بیاد به زبان بیاره که آره چقدر الان اوضاع من خرابه و چرا اینجوری و چرا اونجوری و... یا همین گفتنش، فقط گفتنش خود این باعث چیه؟ باعث اینی که اون حالش رو از بین بره. خود گفتنش، این که نمیدونی من مثلا چه زندگی دارم، فلانی با من چیکار کرده، این حرف رو زد، اون حرف رو زد، الان داغونم، الان ناراحتم، تو رو خدا دعا کن مشکل من حل بشه، گرفتاری مالی پیدا کردی، فلان شده، بهمان شده. ببینید اینا همه تو مسیر شرکه. چرا؟ چون با مانع شکر. شکر یعنی چی؟ گفتیم شکر یعنی چی؟ شکر یعنی حال رضا. شما جور دیگه نمیتونی تعریف کنی حال شکر رو. کسی که رضایت داشته باشه میتونه شکر حقیقی انجام بده، شکر زبانی که ادعاست. همون ادعا را هم خیلی ها نمیتونن انجام بدن. حالا تو اون قسمی که میتونن ادعا انجام بدن، یعنی به زبان بگن الحمدلله رب العالمین، باز دو قسمت میشن انسان ها. باز یه عده هستن که راست میگن، یه عده هستن که راست نمیگن، یعنی ته دلش ناراضیه، یا آه بلند میکشه میگه خدای شکر. اون چه فایده داره آخه اون مدل شد؟ یعنی داره خودش رو گول میزنه، یه جورایی هم نمیخواد از دایره ایمان خارج بشه، چون شنیده که شوک نکنه کافر میشه و من کفر فان الله غنی حمید، شنیده میترسه بره جزو کافران، میخواد ادای مؤمنین رو در بیاره، تو خدا شکوره و همون هم پاداش میده، اما اون همش تنزل مقامه. من با اون مدل شوک کردن که حقیقی نیست، ته دل نیست، نمیتونم به امام برسم، چون مقام رو بالا نمیبره، چه بسا باعث سقوط هم هست. پس این که اینجا ما داریم اظهار سر میکنیم خدمت امام به عنوان کسی که معدن حکمت خداست، خیلی عظیمه ها. ببینید حکمت رسوند ما رو به اون عبودیت خالص که همون شکر و رضا هست. کسی حکمت نداره نمیتونه شکر کنه. چرا؟ چون همش چون و چراست تو ذهنش. چرا اینجوری شد؟ چرا اونجوری شد؟ خب این چون و چراه مانع شکر، مانع شکر که بشه مانع رضاست. کسی که راضی از خدا نباشه نمیتونه عبد باشه. دیگه سوره فجر رو همتون خوندید و بلدید دیگه. یا آیت هم نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. میگه تا تو مقام رضا نرسی اصلا جزء عباد حساب نمیشه، عبد اصلا محسوب نمیشی. چرا؟ چون شاخصه عبد بودن رضایت از ارباب. آره اگه بفهمیم. پس این حکمت شد رمز رسیدن به عبودیت. حالا من اومدم اینجا التماس بکنم بگم ای معدن حکمت خدا، هر کی ندونه شما میدونید، اگه من هم ندونم شما قانونهای خدا رو خوب بلدید که من بدون حکمت نمیتونم به خدا برسم. پس همین الان اون حکمتی رو که من نیاز دارم برای اینکه عبد خالص خدا بشم به من افاضه کنید. الهیم و حفظت سر الله. چه صفت هایی، واقعا اوج معرفت. زیارت جامعه کبیره یادم بفهمه و روش فکر بکنه و توسل بگیره که نشون بدن اصلا باورای این الفاظ چه حقیقتی نهفته است که میشه شخصیت مثل امام عصر اجل الله تعالی فرجه. واقعا کم نیست، واقعا کم نیست. نهایت اون افقی هست که خدا توی قرآن ترسیم کرده برای همه انسان ها برای رسیدن که خلیفت اللهیه. یعنی یک انسان به جایی برسه که بتونه جانشین خدا در زمین بشه. کسی که بتونه جانشین خدا بشه در زمین یعنی صفات خدا درش تجلی کرده. چی میشه که یک انسان یک همچین مقامی پیدا میکنه؟ یکی از خصوصیاتی که باید این انسان کامل داشته باشه این هست که حافظ سر خدا باشه. یعنی چی حافظ سر خدا؟ خیلی حرف داره ها. خود این ترکیب به ما داره یاد میده که اولا سر اللهی وجود داره. سر یعنی چیز پنهان. سر رو قرار نیست همه بدونن چون آشکار نیست. اگه آشکار بود چیزی بود که همه انسان ها میتونن بهش دسترسی داشته باشن، اما معلوم میشه که سر چیزی هست که همه بهش دسترسی ندارن و امام حافظ این سر هست. یعنی کسی هست که اونقدر ظرفیت وجودیش بالا هست که وقتی خدا چیزی رو به عنوان سر در اختیارش قرار میده کاملا محافظت میکنه. و اجازه نمیده یک کسی بهش دسترسی پیدا کنه. انه هو القرآن الکریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. چه نوعی از طهارت رو داره امام که تنها کسی هست که لایق هست دسترسی به کتاب مکنون داشته باشه؟ کتاب مکنون، خود مکنون یعنی پوشیده، این چیزی که هر کسی دسترسی نداره. این سر هم میتونه اسرار الهی باشه، هم میتونه اسرار مردم باشه، یعنی میتونه مصداق پیدا بکنه. هم اسرار الهی سر هستن، هم اسرار مردم سر هستن. شما خدا رو با صفت یا ستار العیوب خطاب قرار میدید. خود اون عیوب مصداقی از چیه؟ سر، که نباید فاش بشه، که نباید فاش بشه. و خدا اولین کس ستار العیوب، یعنی میپوشونه عیب ها رو. روایت داریم اگه شما عیوب همدیگر رو میدیدید، همدیگر رو دفع میکردید. کی پوشونده این عیوب رو که ما میتونیم اینجوری راحت انما المؤمنون اخوة در کنار هم زندگی بکنه؟ کی پوشونده؟ خب پس معلوم میشه سره که باید پوشیده بشه، چیز آشکار که لازم نیست پوشونده بشه. اینه که اون کسی که میره عیوبشو پیش دیگران فاش میکنه جزء پست‌ترین مخلوقات خداست. چرا؟ چون حفظت سر الله نیست. باید ما باید یاد بگیریم این صفتها رو اگه میخوایم شبیه انسان کامل بشیم، اگه میخوایم الگوی ما یه همچین امامی باشه که بتونیم یاریش بکنیم. ما شبیه نباشیم واقعا به چه درد امام میخوریم؟ کلا جنسمون متفاوت از جنس امام باشه. امام حفظت سر الله هستش، هم اسرار خدا رو نگه میداره، هم اسرار مردم رو، که مصداقی از همون اسرار خداست. عیوبی که ما داریم که مایه امتحان ماست سر، یادمون نره این، و نباید فاش بشه. خدا پوشونده، تو حق نداری فاشش بکنی. یکی دیگه از مثالهایی که میتونم بزنم برای اسرار و فوق العاده میتونه نقش تربیتی داشته باشه رو ماها و باعث تقربمون بشه، نگهداریش. چون میدونید حافظ اسرار نباشیم راه اصلا به ملکوت خدا پیدا نخواهیم کرد. این تو ماده میمونیم، وجودمون یک وجود حیوانی مادی میشه. ما اگه میخوایم به مراتب انسانیت برسیم حتما باید حداقل درجاتی از این صفات در وجود ما باشه. حفظت سر الله باید باشه. یکی از مصادیق سر الله امتحانات الهیه. هر شخصی داره امتحان میشه توی زندگیش. و نبلو کن به شر و الخیر فتنه. احسب الناس ایوت رکو ایهول آمنا و هم لا یفتنون. چقدر آیات امتحان زیاده توی قرآن. بعد میفهمد که اونجا تو سوره بقره ولا نبلو بند نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات. برو بشین بنویس. مشق شب داریم. من چجوری دارم امتحان میشم؟ سوره تقابون فرموده انما اموالکم و اولادکم فتنه. فتنه به معنی امتحان. مال اولاد. پس اینا شد برگه های امتحانی من، سوالات امتحان من هر لحظه ها. شما برگه امتحانتو به کسی نشون بدی چه اتفاقی میفته؟ میگن بفهمید بهت بیرون، مردودید شما، درسته؟ امتحانات الهی مصداق سر اللهی هستن که کسی حق فاش کردنشون رو نداره. برو مصداق امتحانات رو پیدا کن برای خودت. اینه که هر کسی به مقامات بالا نمیرسه، چون اکثریت مردم حافظ سر خدا نیستن، ظرفیت نگهداری سر الله رو ندارن. جون به جونش میکنی باز هر جا میشینه از شوهرش میگه، از بچهش میگه، از زندگیش میگه، ما اینجوری شد زندگیمون، اینجوری شد، اونجوری شد. همش تنزل مقام. شما باور ندارید، نقطه مقابلش رو بیارید به ما ثابت بکنید. ببینید من چند تا آیه برای شما خوندم. بعضیا نمیدونم چرا نمیخوان بپذیرن این حرف رو. بارها و بارها و بارها من به همه عزیزانی که علاقمند به قرآنن، افرادی که پای منبر ما ها میشینن، به زور نیاوردنشون. الان شما به زور من اینجا ثبت نام کردین. علاقمند به قرآن هستن مخاطبین ما، یعنی مخاطب گروه اول حساب میشن. تو مدیریت فرنگی حرف لایه میکنن مخاطب رو. مخاطب گروه اول کسانی هستن که علاقه دارن و گوش میکنن حرف رو، که میگن شما اولویتتون رو بذارید برای همین افراد تا اونهایی که علاقه ندارن و اونهایی که مقابله میکنن. همین خانم های علاقه من رو بارها و بارها و بارها التماس کردم، من حقیری که هیچی بلد نیستم، خواهش میکنم مسائل شخصیتون رو بر من نفرستید. عاجزانه خواهش کردم بارها و بارها. سر وقتی فاش بشه دیگه سر نیست، شرکه. به خدا افشای سر شرک توحید نیست. توحید چیه؟ حفظت سر الله. عبودیت یعنی این، یعنی خدایا منم و خودت تو زندگیم. توحید یعنی این، احدی رو قاطی زندگی خودم با تو نمی کنم. یه همچین شخصی میتونه با همه وجود بگه الحمدلله رب العالمین، افوض امری الالله، ان الله بصیر بالعباد. کسی که حافظ سر الهی نیست، معرفت گیرش نمیاد، حکمت گیرش نمیاد. هر روز متحیرتر از دیروزه، هر روز بیچاره تر از دیروزه، گره رو گره اضافه میکنه. اینقدر روایت تو این برنامه داریم که من اگه بخوام تو این برنامه حرف بزنم کل این جلسه رو باید بزنیم تا آخر فقط برای همین بحث. یعنی تقرب و الالله به مسئلته و الالناس به ترکه ها. میگه تو وقتی که خدا رو مسئلت میکنی هر لحظه به خدا تقرب پیدا میکنی، وقتی مسئلت خدا رو ترک بکنی به مردم تقرب پیدا میکنی. یعنی اگه سوال ها تو عوض که از خدا بپرسی بری از مردم بپرسی، از تقرب به خدا دور شدی، به مردم تقرب پیدا کردی، میشه شرک دیگه. توحید خدا با این مفاهیم جمع میشه که من بخوام دیگران رو قاطی خدا بکنم. بحث ابتلاعات احتمالا خوب فهمیده نمیشه، برگه امتحانیه. حاضری مردود بشی تو این برگه امتحانی؟ حیف نیست؟ چقدر وقت دارم برای مردود شدن، دوباره از اول شروع کردن؟ چقدر وقت دارم؟ خیلی از جملاتی که گفته میشه توی جمع‌های خالزنکی کار به مرد نداریم، برن خودشون قرآن رو یاد بگیرن، دست به دامن امام بشن. ما با خودمون کار داریم، اونم چه بسا بعض موقع از ما بدتر، چه بسا یک جملش مصداق اون جملاتی هست که میفهم ما 40 سال انسان رو عقب میندازه. اینه که حفظت سر الله اینقدر مهمه برای خدا. یه بار پرسیده بودن که یکی از علمایی که با تشرفات داشتن میرسن خدمت آقا امام زمان آصل ابوالحسن اصفهانی، پرسیده بودن که چی شد آصل ابوالحسن اصفهانی رسید به این مقام. گفته بودن ببینید عالم عالم تر از ایشون زیاد بودا، چی شد ایشون این مقام رو پیدا کرد؟ گفتن حافظ سر بود.
دهن رو باز نمیکردن چیزی رو بگی. ما بچه بودیم حتی میگفتن ببین خواب خوب دیدی برای کسی نبود دیگه نمیبینی ها، میترسوندن همه شما رو. شما فکر کن خواب وقتی برگردی بگی به کسی اون توفیق ازت گرفته میشه دیگه چجوری باید بیان بگن که بابا تو باید حافظ سر باشی، میگه حتی برای خودت بذار کیفیشو ببری از دست نده. یه کار خیر انجام میده، خب اون منشأ شاید برکاتی باشه برای دنیا و آخرتش، اما چون فاش میشه از بمیر. خیلی باید توجه داشته باشیم، به هیچ کس هم نباید کار داشته باشیم تو این برنامه، به هیچ کس، منم و خدا. اگه میبینین کسی به راحتی داره میگه به من ربطی نداره، یه موقعی شاید یکی مأمور باشه به گفتن، ولی واقعا من ندیدم توی افراد واصل که به راحتی هر حرفی بزن. آن که را اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن. سعه وجودی داره میتونه نگه داره، اونی که نمیتونه سر نگه داره، چون اینا هم همه امتحان میشه ها، یه سر بهت نشون میدن و دون امتحان میشه، آیا نگه میداری یا نگه نمیداری. اگه نگه داشتی بعدی رو میدن، نگه نداشتی دیگه خبری نیست. اینه که خطرناکه افشاش، اینه که مردودی تو نمره امتحانی میاره. توسل بگیریم، ببینید اینا چیزایی نیست که آدم بخواد ادعا بکنه و انجام بده، باید توسل بگیریم. اما من هیچی نیست، یه آدم ضعیف، یه آدم بیچاره، یه آدمی که نه علم داره نه حکمت داره، نه اصلا نمیفهمه اینا چی هست، هیچ، به صفر بزرگ. خودتون دست من بگیرید تو رسیدن به خدا. اینا نباشه تقربی نیست. کیا مقرب درگاه خدا؟ از سابقون، از سابقون اولادکن مقربون، بقیه مقرب نیستن. به کم راضی نشیم، از خواب یمین مقرب نیستن. درسته میرن بهشت، اما هر بهشتی که بهشت قرب خدا نیست. به خاطر همه فرموده بر رضوان من الله اکبر، چه بسا خدا از روی لطفش همه انسانهایی رو که ازشون هرگز راضی نبوده ببره بهشت، به خاطر شکور بودنش. اما اون تقرب نیست، اون همنشینی با امام نیست. مگه همه همنشین امام اون دنیا؟ هرگز، هرگز. سالها بعضی توی صفه دیداره پس از زهر و صفه نیست، همه این حرفایی که میزنم روایت داره، هیچ کدومش از خودم نیست. به خدا بیان یه تأثیر جدی بگیم، حیفه، حیفه از دست بدیم. و حفظت سر الله، این دهن بسته بشه که چیزا باز میشه، یه مدت میشه تمرین کرده، ضرر نمی کنیم. به خدا کسی از حرف نزدن ضرر نکرده تا حالا. هرچی ضرره تو چیه؟ تو حرف زدن. میگه مادامی که اون کلام از دهان در نیامده، ولی وقتی در اومد هیچ، یه حساب کتابش میاد. تو وقتی در نیامده حساب کتاب نداره، جزا نداره، ولی وقتی در اومد دیگه کارش نمیتونی بکنی. وای به حالت اگه تو راه توحید نباشه، باعث سقوط میشه. و حیفه، خیلی حیفه برای ماهایی که حداقل اسم قرآن و اهل بیتمون هست و پتانسیل رسیدن به خدا تو وجودمون قرار داده شده، مفت و مجانی خیلی ها ندارن این نعمت. واقعا حیفه که بخوایم استفاده نکنیم از این مساکن برکت الله، محال معرفت الله و مساکن برکت الله و معادن حکمت الله و حفظت سر الله. خیلی حیف آدم یه گنج بزرگ داشته باشه اون وقت بلنگه توی زندگیش. خیلی حیفه. معدن داشته باشه ازش استفاده نکنه. خیلی و حملت کتاب الله، یه همچین شخصی میتونه حامل کتاب خدا باشه، چون حافظ سره، چون معدن حکمته، وقت میتونه حمل کنه کتاب خدا. حمل کردن کتاب خدا یعنی چی؟ خدا یه اشاره تو سوره جمعه بهش کرده، اونجا فرموده که مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، بگید ادامه شو، که مثلا حمار یحملو اسفار. میگه کسانی که مثل کسانی که حمل کردن تورات رو، تورات خب مصداق کتاب الله دیگه، سپس هم نکردند آن را. یعنی ما بهشون دادیم، پذیرفتند. حمل کردن اولی یعنی چی؟ ایمان آوردن. حمل کردن دومی چیه؟ خدا چی میخواد از ما؟ اون دوتا چیزی که ما رو به عبودیت خدا میرسونه توی قرآن این همه تکرار شده چیه؟ ایمان به اضافه عمل صالح. حمل اولی ایمان هست که اونها پذیرفتن، به خاطر همین اسمشون شد اهل کتاب دیگه. اما حمل دومی چیه؟ عمل صالحه که نپذیرفتن. این هم رو نپذیرفتن. عمل صالح چیه؟ عمل کردن به همون ایمان، عمل کردن به محتوای کتاب. ثم لم یحملوها، اون وقت خدا مثالشون میزنه به کی؟ به اولاقی که کتاب حمل میکنه. میگه حمل اینها مثل حمل اولاقی هست که کتاب روش گذاشته باشه. پس حمل واقعی حساب نمیشه. حمل واقعی کتاب خدا که امام حملت کتاب الله هست، مجموع این حمله، یعنی شامل چی میشه؟ ایمان و عمل صالح. یعنی امام اولین کسی هست که به محتوای کتاب خدا عمل کرده. خیلی باید التماس کنیم امروز و حملت کتاب. روایت هست فرمودن که اشراف و امتی بکنم اینجوری عربیش که حاملین کتاب الله، مضمون این هست که اشراف امت من حاملان کتاب خدا هستن. حملت القرآن عربیش میگن اشراف و امتی حملت القرآن، یعنی افرادی که قرآن رو حمل میکنن. خب قرآن رو حمل میکنن یعنی چی؟ متاسفانه ما میرفتیم کلاس حفظ قرآن، به ما اینو میگفتن و برای ما اینجوری ترجمه کردن. کاش که خوب ترجمه میکردن، یعنی اصلش درسته، اما به ما یه جوری القا میکردن که همین کاری که شما دارید میکنید که روی قرآن رو برداشتید دارید حفظ میکنید با بدبختی، به زور کلمات رو کنار هم در ذهنتون قرار میدید با تکرار زیاد، این میشه حمل قرآن. در صورتی که حمل قرآنی نیست. اگه اینجوری باشه که اون کسایی که تورات بهشون داده بودیم که اونا که خیلی بهتر از ما بودن توی این مدل حمل، اما میگه زمن لن یحملوها، یعنی دوتا حمله، و حمل دومه که معنا میده به اون حمل اول. همه قرآن رو حفظ بکنی چیزی نفهمی که بخوای به عمل صالح برسونیش، چه فایده ای داره؟ واقعا چه فایده ای داره؟ از 100% کلاس های حفظ قرآن ما 99% این مدل حمل اولیه. فقط عمرها گذاشته میشه، هزینه ها گذاشته میشه، انرژی ها گذاشته میشه، چنداش به سمر میشه تا حمل دوم نباشه، فایده به حال شخص نداره. میشه به ساق اون کسی که حافظ کل قرآن بود سر امام برید بالای میزی زد. خیلی حیفه، خیلی حیفه. اشراف و امتی حملتون قرآن. اشراف یعنی با شرفای امت من، کسایی هستن که قرآن رو حمل میکنن، یعنی ایمان آوردن و عمل صالح انجام میدن.
به محتوای اون کتاب عمل میکنن تو زندگیشون. ادامه هم داره این روایت، فرمودن که و اصحاب اللیل، این جالبه، نه اشراف امت من کسانی هستن قرآن رو حمل میکنن و اصحاب شبن، اهل شبن. خب این یک کلید داره به همون میده ها، که چون حمل قرآن سعه وجودی میخواد، هر کسی که میتونه حمل تو قرآن بشه. الان همین بحث سر الله ما مطرح کردیم، چند نفر واقعا میتونه حمل کنن؟ کسی ظرفیت نشوشه نمیتونه، نمیتونه. اصلا میگی سکوت نمیتونه جلو دهنشو بگیره. چرا؟ چون سعه وجودی نداره. این همه خدا فرق سعه سر معلوم شد ریشه هست، معلوم شد اگر نباشه من پاهم لنگ میزنه تو عمل کردن به بقیه دستورات. حالا میگه اصحاب شب، یعنی این اگه شد حملت القرآن چرا تونست بشه؟ چرا من هرچی گفتم تونست بگه چشم؟ چون از خواب شب بود، اون شب خاصیت داره. قم اللیل الا قلیلا نصفه و ابن قسمنه قلیلا اوزد علی و رتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علی که قولا فهیلا. چرا میگیم شب بلند شد؟ یا ایها المزمل، تویی که تحت فشاری که مزمل شدی، شب بلند شد. شب به تو ظرفیت قلب میده. ما قرار قول سنگین به تو القا بکنیم، ظرفیت میخواد شب بلند شد. که بعد تو آیه آخر سوره مزمل تخفیف داد به مؤمنین، گفت شما مؤمنین اون دستور مال پیامبر، شما هر چقدر میتونید. من به پیامبرم گفتم نصف، نیمی از شب، حالا یه کوچولو کمتر یا بیشتر، یعنی از نیمه شب، از نیمه شب. الان نیمه شب که هر شب معلومه دیگه ساعتش، شما تو همین باد صبا هم بزنید نوشته نیمه شب و ساعتشو، از نیمه شب تا از اون صبح. تکلیف امام اینه. بعد تو آیه 20 سوره مزمل، چون خدا دید مؤمنین دوست دارن شبیه بشن و به سختی میفتن چون ظرفیتشون اونقدر نیست، تخفیف داد، گفت فقر و ما تیسره من قرآن. اونجا فرمود رتل قرآن و ترتیب شب بلند شو قرآن بخون. به مؤمنی فرمود که حالا هر چقدر شما ها میتونی. اون دیگه بستگی به خود اشخاص داره که چقدر میتونی. اون دیگه توسل میخواد، بیدار شدنش هم توسل میخواد، چیزی نیست که من بخوام ادعا بکنم. بعضی خیلی راحت ادعا میکنن و معمولاً هم برکت ها رو از دست میدن با این ادعاها. من بلند میشم، من فلانم، من نماز شام ترک نشده. حیفه من نباید بیاد توش، چون منیتی وجود نداره تو این جریان، چون جریان جریان توحیده، منیتی توش نیست. داریم اعتماد میکنیم دیگه، همینطوری پیش میریم. زیارت التماس ها، زیارت آویزون شدنه. پناه میبریم به خدا، انشاءالله که عنایت داشته باشن بتونیم. و اوصیاء نبی الله و ذریت رسول الله، سر کلاس ما خوابید. ببینید چرا؟ چون که ثانیه شماش داشت تکون میخورد. اون موقع که من به شما گفتم مرد، اینقدر جمله سنگین بود، آره ظرفیت نش مرد، خیلی جالب بود، داشت تکون میخورد اون موقع ثانیه شماش. شنیدید چه گفتیم؟ میگم شما مخواستید رو بندازی دور که آره. من میگم خدای چقدر برکت کرد زمانه ما. یه لحظه دیگم شاید دمونیمه من اشتباه میکنم، بعد دیدم نه نومونیمه، دیدم نه این برکت کرد زمان. شده که برکت داره، حالا حتما لازم سرمشه تو با چشم دنیایی دیده بشه که برکت هاش حالا قرار دیده بشه انشاءالله.
این دوتا صفت رو اشارهی بهش میکنیم و میریم یه استراحتی رو برمیگردیم. السلام علی اوصیاء نبی الله و ذریت رسول الله. سلام بر جانشینان پیامبر خدا و اولاد رسول خدا صلوات الله علیه و آله. و رحمت خدا و برکات خدا بر ایشان. توی این دوتا صفت میخوایم توجه پیدا کنیم به جایگاه اهل بیت نسبت به رسول خدا. یعنی توی این صفتها که فراز اول بود توجه پیدا کردیم به جایگاه اهل بیت نسبت به خدا، اینجا نسبت به رسول خدا. یعنی نظام ولایت رو ما میخوایم الان یاد بگیریم که الان جایگاه امام چی هست، جایگاه رسول چی هست، جایگاه الله چی بوده که جایگاه اینها این شد. نظام ولایی نظام طولیه. الله، رسول، امام، که البته رسول و امام چی هست؟ یکی هستن. امام جانشین کیه؟ رسوله. وصی کی هست؟ نبی خدا. بعد همین کسی که جانشین رسوله ذریه رسول هم هست، یعنی از جنس خودشه. وصی کیه؟ وصی کسی هست که بیشترین شباهت رو به اون وصیت کننده داره. الان میگن فلانی فلانی رو وصی خودش قرار داده. خب عاقلانه این هست که این شخص رو انتخاب بکنه که از نظر فکری شبیه خودشه و مطمئنه که این میره انجام میده کارشو، زمین نمیذاره، خیانت نمیکنه. یه عالم خیلی معمولی هم میخواد کتابشو بده یکی چاپ بکنه، یکی رو انتخاب بکنه که شبیه خودش باشه، بهترین شاگردش رو انتخاب میکنه. اون وقت شما نگاه کنید شخصیت مثل آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله. بیشترین آزار اذیت رو در راه خدا کشیدن، به جون خریدن تا دین خدا بمونه و ابلاغ بشه به مردم، رسالت رو به نحو احسن انجام بدن. چجوریه که ما به صورت فطری این توقع رو داریم توی ذهنمون؟ یه انسان معمولی میخواد از دنیا بره وصی برای خودش قرار بده، از قبل معلوم کنه که کی قراره کارایی که من دارم انجام بده. اون وقت برمیگردن به این راحتی میگن که نه، رسول برای خودش جانشین قرار نداده، واگذار به مردم کرده. اشرف مخلوقات عالم نعوذ بالله نمیدونسته که نیاز به وصی داره. برای اونم چی؟ برای دین خدا، نه هر چیزی، نه وصیت به مال و خونه و فرزند. اونم کسی که هلاک کرد خودشو برای که مردم ایمان بیارن. حریصون علیکم لعلک باخمون نفسک الا یکون مؤمن. پیامبر داری خود تو هلاک میگه. خدا برگشت به پیامبر گفتش که ولشون کن، فذرهم فی خوضهم یلعبون. هلاک کرد خودشو. ما چجور نعوذ بالله ندونست که باید جانشین داشته باشه برای ادامه این راه؟ رها کرد. بعد ببخشید، وصی باید شبیه ترین انسان باشه به اون وصیت کننده. چطوریه که شما توقع دارید انسانهایی که حتی یه سلول وجودیشون شبیه رسول نیست بیان جانشین رسول بشن؟ بعد همون افراد پستر از حیوان وقتی میخوان از دنیا برن برای خودشون جانشین میذارن و از مردم بیعت میگیرن به اون جانشین. اون وقت رسول حق نداشتن کار رو بکنن. خیلی عجیبه. اوصیاء نبی الله، وسیع رسول خداست. اینه که میتونه وسیع باشه چون شبیه رسوله و ذریت رسول الله و ذریه رسوله. شما دعای توسل میخونید ائمه رو چی خطاب میکنید؟ یبنه رسول الله، ای پسر رسول خدا. در صورتی که از طریق کی وصلن به رسول خدا؟ ائمه حضرت زهرا و سلام الله علیها. البته یه چیزی بگم بهتون ها، ببینید این حرفی که ما میزنیم یک کم ناقصه. چرا؟ دلیلمون آیه مباهله است. تو آیه مباهله اونجا خدا چی فرمون؟ گفتش که برو بهشون بگو که خب بیایید ما دعوت میکنیم مباهله کنیم با هم دیگه، بعد ما پسرانمون رو میاریم و زنانمون رو و خودمون رو، جانهای انفس ما و انفس ما. خب همه هم میدونیم که آقا برای عمل کردن به آیه مباهله برای فرزند کیو بردن؟ امام حسن و امام حسین علیه السلام. برای زن حضرت زهرا سلام الله علیها، برای انفس حضرت علی علیه السلام. حضرت علی جان پیامبر، خودشه، خود پیامبره. الان آقا امام زمان عجل الله خود پیامبره. کلهم نورون و یه نورن، یک نوره. و ذریت رسول الله صلوات الله علیه و آله. خیلی مشمشم داره، خیلی زیاد باید زندگی کنیم. انشاءالله حتما اون قراری که با هم گذاشتیم فراموشمون نشه. قرار بود که هر روز تا اینجایی که میخونیم و از روی همین کتاب که این مفاهیم ملکه بشه برامون، حتما با این فرازها زیارت کنیم امام رو و توسل داشته باشیم انشاءالله که جزئی از وجودمون بشه، آمیخته بشه با گوشت و خون و پوستمون، آمیخته بشه انشاءالله. سلامت ختم.